أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. فرض کردیم از بین شروحی که در نهج البلاغه نوشته شده میتوان به 5 شرح به عنوان مهمترین شروع نهج البلاغه اشاره کرد. پس ما در این جلسه معرفی اجمالی این شروع 5 گانه است، یعنی برخی مزایا و برخی کاستی های این شروع رو متعرض بشید. در مورد شرح قطب الدین راوندی و نیز شرح ابن ابی الحدید به عنوان یکی از مفصلترین و قدیمیترین شروع نهج البلاغه مطالبی رو بیان کردیم. علی‌رغم مزایایی که شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید داره و با اینکه تقریبا چند قرن از زمان تألیف اون میگذره و هم کماکان مورد اعتنا و توجهه، اما در این حال یه اشکالاتی هم در این شرح وجود داره که مرحوم توستری یا شوشتری در مقدمه کتاب بهج السباقه به این اشکالات و کاستی ها اشاره کرده. اول اینکه در این کتاب در نقل تاریخ افراط صورت گرفته به حدی که اگر مطالب تاریخی این شهر به صورت مستقل آورده شود، بخواد مستقل آورده بشه، خودش یک کتاب میشه. یعنی گاهی پا رو از حد توضیح وقایع تاریخی که به فهم اون خطبه یا نامه کمک بکنه فراتر گذاشته شده و وارد بعضی از وقایع تاریخی شده که ضرورتی به ذکر اون نبوده. دوم، یعنی اینجا در واقع دو تا چیزیشون میگه. یکی این که در نقل مسائل تاریخی گاهی از حد مناسب با عنوان بیشتر سخن گفته و گاهی هم مواردی رو در مباحث تاریخی مطرح کرده که اساساً هیچ ضرورتی نداره و از این ور گاهی هم تفریط داره، یعنی گاهی هیچ نقل و مبحث تاریخی رو در رابطه با بعضی از موارد که لازمه متعرض نشد. اشکال دوم این است که از حیث ادبی هم گاهی راه افراط و تفریط پیش گرفته. چون اگه خاطرتون باشه ما عرض کردیم این دو خصوصیت، یعنی ادبی بودن و تاریخی بودن شهر، به اذعان خود ابن ابی الحدید یکی از برجستگی های این شرحه و در هر دو گاهی افراد و گاهی تفرید کرده. مثلا در مباحث ادبی گاهی چیزی که هیچ ربطی به اون موضوع نداره مطرح کرده و گاهی هم بیش از اونجایی که باید یک مبحث ادبی رو متعرض بشه اصلا وارد نشده، مثل اون چه در کلام امیرالمؤمنین پیرامون اخبار از خوارج مطرح شده، اونجایی که حضرت فرمود بله ولاکلا والله انهم نطفون فی اسلاب الرجال و قرارات النساء، که یک جمله از خطبه 59 نهج البلاغه است. خب اینجا فرض به حضور شما وارد بحث هایی شده ابن ابوالحدید که چندان ضرورتی به نقل اون نیست. جلد 1 صفحه 428 تا 447. سوم این که گاهی از اوقات مطلبی که باید در موضع خودش ذکر می شد مورد غفلت قرار گرفته و در جای دیگری متعرض اون شده، مثل اونچه که امیرالمؤمنین در ذیل اونچه امیرالمؤمنین فرمود که رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه. اینجا ابن ابوالحدید وارد یه بحثی شده که فرض به حضور شما ازش غفلت کرده و در جای دیگری باید می آورد، اما اینجا این بحث رو به صورت مبسوط مطرح کرده. اینم شرح نهج البلاغه جلد 1 صفحه 287 288. اشکال دیگر این که در مواضع متعددی ابن ابوالحدید گرفتار اشتباه شده، مثلا خطبه 39 را به غارت النعمان نسبت داده در حالی که خطبه 39 پیرامون قتل محمد ابن ابی بکر ایراد شده. چند نمونه رو ایشون ذکر میکنه که مخصوصا در مورد قارات این اتفاق افتاده، چند مورد اشتباه کرده. قارات اینطور که میدونید در واقع یه فصل قابل توجهی است در نهج البلاغه، نه اینکه یک جا ذکر شده باشه، اما چون در اون ایام معاویه حملات و تجاوزهایی به سرزمین عراق داشت و مأمورینش به دستور او غارت میکردند، هجمه و غارت داشتند، نوعا امیرالمؤمنین بعد از این غارت ها و هجمه ها و حمله ها خطبه هایی ایراد کردن. خب این مهمه که مثلا امیرالمؤمنین این سخن را در غارت نعمان گفته یا در غارت ضحاک. اینا رو بعضا به نظر مرحوم توستری اشتباهاتی صورت گرفته. اینم در شهر نهج البلاغه جلد 1 صفحه 213. یکی دیگر از اشکالات این است که ابن ابوالحدید خب بعضاً تفسیرهای نادرستی از کلام امیرالمؤمنین کرده. حالا این تفسیرها به اصطلاح میتونه به واسطه برخی عقاید خاص او باشن که یک معتزلی بود و در مسئله امامت و خلافت عقیده متفاوتی داشت، یا مربوط به برخی برداشت‌های شخصی او از کلامات مولا امیرالمؤمنین باشه، ولی به هر حال این هست. حالا البته تفسیرهای نادرست اگر مربوط باشه به مثلا اختلاف سلیقه، خب این در همه کتاب‌ها و موارد هست، اما اگر مربوط باشه به اعتقادات ناسهی که به نظر ما از نظر کلامی دارای اشکاله، خب این اشکال هم وارده. اینا تقریبا چند اشکالی است که در مقدمه بهج السواقع مرحوم تستری نسبت به شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید مطرح کرده. بهج السواقع جلد 1 صفحه 24 و 25. اینا عرض به حضور شما خیلی از اون اشکال اصلی است که ما در مورد خود ابن ابوالحدید به واسطه برخی آراء ناسواب او ذکر کردیم. مجموعاً این کاستی ها و این اشکالات در شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید وجود داره، اما در این حال نقاط قوت بسیاری در این کتاب هست در توضیح واژه های صعب و مشکل نهج البلاغه. به هر حال کار خوبی کرده. هر بودور شما هرچند در اوائل کتاب به خصوص از قطب راوندی زیاد نقل میکنه، معلومه نظر و عنایت داشته به قطب راوندی و البته بعضی موارد او رو به استهزاء هم میگیره همطور که گفتیم، اما مخصوصا در اوائل نهج البلاغه موارد زیادی به کلام قطب راوندی استناد میکنه و البته اشکال میکنه، اشکال هم زیاد داره به سخنان، اما واقعش اینه که شرح قابل استفاده است، بسیار مفصله، 20 جلد از حضور شما. مفردات و واژه های صعب نهج البلاغه رو مخصوصا از نظر ادبی توضیح داده، ریشه های تاریخی ایراد خطبه ها یا نامه ها رو تا اونجایی که مقدور بوده با استفاده از منابع اصیل تاریخی متعرض شده و انصافا یکی از شعرهای قابل استناد و اتکاء. اما شرح سوم، شرح ابن میثم بهرانی است. خب ابن میثم بهرانی یه شرحی داره که نامش رو مصباح السالکین گذاشته، متعلق به قرن هفتمه، همون رو مختصر هم کرده و خلاصه کرده به نام اختیار و مصباح السالکین. این شرح هم از شرحهایی است که در کلمات شارحین بعدی مخصوصا بهش عنایت شده. یعنی مثلا مرحوم میرزا حبیب الله خویی در مقدمه منهاج البراءه این رو به عنوان یکی از سه شرح مهم نهج البلاغه در کنار شرح ابن ابی الحدید و شرح قطب راوندی مطرح میکنه و البته اشکالاتی هم به اینها میکنه. یعنی هم مزایا و امتیازات این شروح رو گفتن و هم اشکالاتی که به نظر اونها آمده در باره این شروح. خب ابن میثم در ابتدا تقریبا 70 صفحه درباره مباحث ادبی قلم زده در مقدمه این کتاب و در ادامه به نحو مفصل و مبسوط درباره خود امیرالمؤمنین و فضائل و مناقب علی ابن ابی طالب علیه السلام از زوایای مختلف مطالبی رو بیان کرده. در عرض به حضور شما این شهر، خب مثل شروع قبلی یه اشکالاتی هم به نظر میرسه قابل ذکره، چه این که به برخی از این اشکالات مرحوم توستری اشاره کرده و برخی هم اشکالاتی است که وجود داره. عمده هر به حضور شما اشکالاتی که در مورد شرح ابن میثم وجود داره این است که در این شرح بیش از اون که به روایات شیعی تمسک بشه به روایات عرض به حضور شما غیر شیعی استناد شده. این خیلی به اصطلاح مطلب مهمی است. مشکل دیگر این است که روایات شیعی هم که مورد استناد قرار گرفته روایاتی است که گرفتار ضعف و این خب به نظر میرسه میتونه از اعتبار این کتاب تا حدودی بالاخره درش مشکل ایجاد کنه. اشکال دیگر این که ابن میثم ذوق فلسفی و کلامی داشته و به همین جهت به تعبیر مرحوم توستری تعبیرات غیر صحیح و بعضن علل ضعیف آورده. بعد نمونه هایی رو ذکر میکنه مثل اون چه در کلام زید کلام مولا که فرمود و انا لکم وزیرن خیرن لکم منی امیرن. اینجا یه تعبیلاتی رو به تعبیلاتی پناه برده که به نظر میرسه این تعبیلات از حضور شما خالی از اشکال نباشه. شرح ابن میثم جلد 2 صفحه 385. یا مثلا این اشکال که گاهی در یعنی حالا گاهی بیش از این یه اشتباهات زیادی در فهم مراد کلام مولا داشته، مثل اون چه در خطبه 104 گفته. اینم شرح ابن میثم جلد 3 صفحه 6. مشکل دیگر این که او از مسائل تاریخی اطلاع چندانی نداشته و لذا در موارد زیادی دچار اشتباه شده. باز یه نمونه رو نقل میکنه که در خطبه 47 در مورد جمله مشیرن الال این جمله مشیرن الال کوفه، این هم اطلاعی از تاریخ خودشو نشون داره. ما دیگه دونه دونه نمیخوایم اینها رو به اصطلاح واردش بشیم چون زمان میبره. این هم شرح ابن میشم جلد 2 صفحه 124. در عرض حضور شما عین حال، حالا این اشکالاتی است که در شرح ابن میسم مشاهده میشه، ولی در عین حال واجد یه ویژگی های قابل توجه هم هست و اون این که اولا از مجموع شرح پیداست که نظر به شروح قبلی داشته و بعض از مطالب شارحین قبلی رو در این کتاب آورده و مورد بررسی قرار داده، بعضی رو تایید کرده، بعضی رو رد کرده. همچنین در این شرح به برخی آیات قرآن استناد کرده که برای تبیین و تحکیم کلام مولا امیرالمؤمنین مناسب به نظر میاد. در برخی موارد به سخنان اهل ادب استناد کرده که این هم نکته‌ای هر حضور شما قابل توجه. این مجموعاً به اصطلاح معرفی اجمالی از شرح ابن میسم که ضمن این که حالا اون اشکالات رو داره یه مزیت هایی هم درش به چشم میخوره. مسئله عمده و مشکل عمده در مورد این شرح همینه که یک بعدیست، چون خودش مذاق فلسفی و کلامی داشته بیشتر از این منظر به شرح و توضیح کلمات مولا پرداخته و اگر این زمینه بشه به اینکه از تاریخ و مسائل تاریخی اطلاع چندانی نداشته و اشراف نداشته، طبیعتاً یه مقداری اون جامعیتی که باید در این شهر انسان ببینه مشاهده نمیشه. بله، ولی این چون خودش کمتر به این موضوع اشراف داشته وقت اونجوری که باید شاید نتونسته از عهدش بر بیاد، ولی این ویژگی که به نوعی نظارت به شروع سابقه داشته، این خب یکی از اونا میتونه مثلا از حضور شما همین مسائل تاریخی باشه. مثلا این که ابن میسم متأخر از ابن ابوالحدید هم هست، البته نه خیلی مثلا فاصله طولانی، این مربوط به قرن هفتمه، در قرن هفتم نوشته، فاصله چندان زیادی نیست، ولی بعد از شرح ابن ابوالحدید بود. شرح دیگر یعنی میشه چهارمی شرح. بله؟ شرح میرزا حبیب الله خویی، میرزا حبیب الله هاشمی خویی به نام منهاج البراعه که سمیع شرح قطب راوندی است، همون نام برش گذاشته شده. این مربوط به قرن چهاردهم مؤلفش از ابتدای نهج البلاغه تا خطبه 228 را نوشته، منتها چون سال 1324 قمری از دنیا رفت ادامه شهر مقدور نبود، ولی دو تن از بزرگان این شهر رو ادامه دادن و با همون سبک و سیاق اون رو تکمیل کردن، یکی آیت الله حسنزاده آمولی که تکمله ای رو نسبت به این شهر نوشتند و همچنین مرحوم کمرعی محمد باقر کمرعی که مجموعاً تعداد مجلدات این شهر به 21 جلد رسید. این شهر هم عرض به حضور شما مزایا و برجستگی هایی درش وجود داره. خود مرحوم میرزا حبیب الله خویی در مقدمه این کتاب نام سه شرح قطب راوندی، ابن عبدالحدید و ابن میسم را میبره. برخی اشکالات و کاستی های این شروح را ذکر میکنه و بعد به بعضی از امتیازات شرح خودش اشاره میکنه. او ادعا میکنه که شرح من این ویژگی ها رو داره. اولا قسمت های مشکل متن رو آسان کرده و باعث شده حجاب های فهم کنار گذاشته بشه. خب این در واقع یکی از رسالت های هر شارحی است، مخصوصا نسبت به نهج البلاغه. با توجه به نثر مسجعی که در اغلب خطبه ها وجود داره باید این دشواری ها و سختی ها رو سهل بکنه. این ایشون ادعا میکنه من در این جهت به اصطلاح این کار رو کردم. دقائق و لطائف معانی و بیانی رو من آشکار کردم و مشکلات اونها رو با بهترین بیان تبیین نمودم. همچنین ادعا میکنه که هر به حضور شما بین لغت معنا و اعراب تفکیک کرده. اینا سه تا وادی هم، اعراب یه امره، معنا یه چیزه، لغت یه چیز دیگه است. در کنار اینا نکات ادبی هم ذکر شده. همچنین در این شرح حالا غیر از این مواردی که خود مرحوم خویی به اصطلاح ادعا کرده، در یه مواردی میبینیم نسبت به شرح ابن عبدالحدید مخصوصا در اون جاهایی که ابن عبدالحدید از مسیر منحرف شده آرائش متعرض شده و مورد اشکال قرار داده. حوادث تاریخی در این شهر ذکر شده. و مهمتر از همه سلسله سند در بخش های مختلف نهج البلاغه بیان شده، چیزی که قبل از این بوده اما کمتر بهش پرداخته شده. خود ابن ابوالهدی در این موارد زیادی سند اینها رو ذکر میکنه، ولی باز در مقایسه با این شعر خیلی متفاوته. یکی دیگر از کارهایی که مرحوم میرزا حبیب‌الله خویی در شرح خودش انجام داده اینه که خطبه هایی که تا حدی طولانی هستن یا کلماتی که تا حدی طولانی هستن رو به چند قسمت تقسیم کرده و هر کدام را شرح داده. یعنی اینطور نیست که از ابتدا تا انتها تمام خطبه رو بیاره و یک جا شروع کنه به شرح دادن. اینها رو تفکیک کرده برای اینکه راحت‌تر بتواند اینها رو ذکر کنه، توضیح بده. اینا نه اینو درسته. حالا اینو شما دارید در مقام اشکال به مرحوم خویی میگین، خب اون یه بحث دیگه است. ببینید اونو حالا بعد عرض میکنیم. مرحوم آقای شوشتری در همین مقدمه کتاب یه چند تا اشکال به سید رضی داره، اون اشکالات رو حالا ما ذکر میکنیم، متعرض میشیم. ولی اون چی که یکیش همین تقطیع هایی که بعضن صورت گرفت، ولی غیر از اون اشکالات که حالا متعرض خواهیم شد، در حال این تقطیع ها یا جا به جا کردن ها این اینطور نبوده که بدون به اصطلاح هیچ ضابطه و ملاک و کلن پیکره سخنان امیرالمؤمنین رو به هم ریخته باشه. ببینید چون بنای او بر جمع‌آوری نثر مسجع بوده، اولا بیشتر اون سخنانی رو انتخاب کرده که این آهنگ و وزن زیبا رو به نظر او داشته و به همین جهت همه سخنان امیرالمؤمنین رو جمع نکرده. ولی در این حال این به این معنا نیست که مثلا از یک خطبه 10 جمله استخراج کنه، هر کدوم رو در یک طرف بیاره. شما اگه نگاه کنید دونه دونه عنوان داده به این خطبه ها. خطبه مثلا قاطعه معلومه محورش چیه، خطبه ای که مثلا در صفین حضرت فرمود، خطبه متقین یا خطبه ای که در پاسخ به سؤال حمام ارائه کردن. یعنی کامل نیاوردن سخنان امیرالمؤمنین ملازم با این نیست که هر آنچه که سید رضی در نهج البلاغه آورده جملات پراکنده امیرالمؤمنین که به هم هیچ ارتباطی ندارن. نه اینجور نیست. مثلا من یه نمونه شو همون جلسه اول عرض کردم. خب طبق برخی نقل ها همین خطبه اول سرش برخی جملات نقل نشد. حالا این نقل نشده یا به خاطر تفاوت در نقل راویانه که تو روایات کتب حدیثی ما هم از این موارد زیاده، یا به خاطر اینه که مثلا سید رضی اون قسمت را خیلی واجد اون ملاکی که بر اساس اون در صدد جمع آوری بوده ندیده. ولی این به این معنا نیست که همه نهج البلاغه در واقع جملات پراکنده غیر مرتبط با هم باشه. نه، هر کدام در سه قسمت خود سید رضی در مقدمه میگه که من اینها رو به سه بخش، من کلمات علی علیه السلام رو که دیدم، دیدم سه دسته است. یه دسته خطبه ها، یه دسته نامه ها، یه دسته حکمت هاست. رضا این رو در سه بخش قرار دادم. خب وقتی خطبه رو نقل میکنه، درسته یه خطبه رو ممکنه کامل نگفته باشه، ولی دیگه این معناش این نیست این خطبه در واقع که مثلا 10 تا 15 تا 20 تا جمله داره، هر جمله شما از یه جا جمع کردم اوردم اینجا قرار دادم و به نام مثلا خطبه متقین. به علاوه سبک و سیاق و ارتباط مطالب با هم کاملا گواه بر اینه که اینجور پاشیده نشده که نتوانن به این کلمات استناد بکنن. پس شرح مرحوم میرزا حبیب‌الله خویی که یه شرح مزجی هم هست، این دارای مزیت ها و برجستگی هایی است که من اجمالا اشاره کردم، حدود 6-7 مورده که اینا نقاط برجسته و روشن این شرح. اما در این حال عرض به حضور شما، این شرح از اشکال هم مبرا نیست. از جمله اشکالاتی که نسبت به این شرح مطرح شده و عمده اون رو مرحوم تستری بیان کرده اینه که اولا این شرح از اخبار ضعیفه بسیاری استفاده کرده. ثانیاً در این شرح اکتفا شده به روایاتی که فقط از طریق ما یعنی شیعه ذکر شده و نقل شده، نه روایات غیر شیعی. به همین جهت این روایات بر غیر ما، خیلی از این روایات برای غیر ما حجت نیست. این شاید درست در نقطه عرض به حضور شما مقابل شرح ابن میثم این کار رو کرده. عرض کردم یکی از اشکالاتی که به شرح ابن میثم داره ایشون اینه که استناد به روایات غیر شیعی داره، این چه بسا در نقطه مقابل اون برای اینکه این خلع رو پر کنه اومده به خصوص روایات شیعی استناد کرده. و البته روایات ضعیف بسیاری هم در این شهر وجود داره. البته این روایات خب معلومه برای عامه خیلی هاش حجت نیست. مشکل دیگر که بر ابن میثم هم وارد بود، قلت اطلاع از تاریخ. بالاخره تاریخ کارشناس میخواد، یا اگر کارشناس هم نیست احاطه و اشراف میخواد که بتواند از این وقایع اونچه را که لازمه استفاده بکنه. از حضور شما این یه اشکالی است که در مورد شرح میرزا حبیب‌الله خویی وجود داره. و جالب اینه که برخی دیگر از اشکالاتی که به ابن میثم کرده به خودش هم وارد شده. از به حضور شما عمدش همینی که ما عرض کردیم مسئله عدم یا قلت اطلاع و تاریخ و همچنین عرض به حضور شما این اشکال بله اشتباه در فهم مراد کلام مولا و پرداختن به بعضی مباحث در مقدمه کتاب. ابن میثم در مقدمه کتاب چیزی حدود 70 صفحه درباره مسائل ادبی نوشته. خود میرزا حبیب الله خویی چیزی حدود 200 صفحه درباره این مطالب قلم زده، در حالی که ضرورتی به عرض به حضور شما تعرض اینها نبوده. بعدش هم در مورد امیرالمؤمنین و القاب و کنیه ها و فضائل امیرالمؤمنین، بعدش هم در مورد سید رضی مثلا، حالا اینا به عنوان مقدمه گفته، اما خب عرض به حضور شما اینها چه بسا برخیش ضروری و ذکر نبوده. خب یه شرح دیگه حالا باقی مونده، از این پنج شرحی که ما نام بردیم، ببینید شرح قطب راوندی، شرح ابن ابوالحدید، شرح ابن میثم، شرح مرحوم میرزا حبیب الله خویی، پنجمین شرح شرح مرحوم طوسی است به نام بهج السباقه. اینا دیگه این پنج تا شرح مهمترین شروعه. نه حالا یکی دو تا دیگه هم هست که در دورانهای معاصر نوشته شده، اونا رو ما یه اشاره‌ای می‌کنیم و بعد مختصری هم درباره ترجمه‌های نهج البلاغه انشاءالله مطالبی رو عرض می‌کنیم و امیدواریم که بتونیم بحث اعتبار سنجی نهج البلاغه رو هم به جایی برسونیم. الحمدلله رب العالمین. Thank you.